محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، جهت عرض ارادت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. صدا رو زحمت تنظیم کنید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره سفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به ماه مبارک رمضان و به حقیقت قرآن و به حقیقت لیلة القدر سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج شریک القرآن امام زمان ما را معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین برکت را در این ماه مبارک نصیب منتظران بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. قسمت اول سخن در تفسیر ادعیه قرآن تحت عنوان دعاهای شیوا و زیبای ربناهای قرآن است. یکی از ربناهای بسیار زیبا و بسیار دلانگیزی که در قرآن کریم آمده است آیه مبارکه 15 سوره احقاف است. قرآن برای ما حکایت می کند که و وصینا الانسان به والدیه احسانا. مانند همیشه توصیه می کند آدمی را که به پدر و مادر خیش نیکی کند. در حدیثی آمده است که احسان به پدر و مادر این نیست که پدر و مادر اگر از تو چیزی خواستند و به تو امری فرمودند تو اطاعت کنی و امتثال کنی. این که احسان نیست، این که انجام وظیفه است. پدرم یا مادرم اگر به من امری فرمودن من باید اون کار رو گردن بنهم و انجام بدم با نهایت امتنان و اطاعت و امتثال. این که احسان نشد. پس چی احسانه؟ امام می فرماید احسان به پدر و مادر اینه که اگر حد زدی یا احتمال می دهی که اونها چیزی رو مایلن و می خواهن قبل از این که به تو بگوین تو انجام بدی، این میشه احسان. وصینا الانسان به والدیه احسانا، حملت و امه کرها و وضعت و کرها، مادرش او را با رنج باردار شد. بله، بارداری برای مادر بسی رنج دارد. 9 خواب نداره، بیار داره، حالت تحول داره، تعوع داره، درد داره، نمیتواند از این پهلو به این پهلو راحت و آسود خاطر بخوابد، بلکه همیشه در تمام 9 استرس پنهان و استرابی در وجود او هست که مبادا غلطی بزنه و بچهش آسیب ببینه. و وضعت خکرها، با چه ناراحتی و رنج و درد و شکنجی این بچه رو به دنیا میاره. حمله و فصاله 30 را، مدت بارداری و مدتی که تازه حالا این مادر بیچاره وقتی زاییده که تمام نشد قصه، باید از نو 2 سال و نیم این بچه رو شیر بده که مجموعاً دوره بارداری و دوره شیردهی رو قرآن می‌فرماید 30 ماه. حتی ازا بلغ اشده، زمانی که این کودک به شدیدترین موقع و دوران ایام حیاتش برسه، یعنی قوی پیکر میشه، جوان رشیدی میشه و به تعبیر قرآن و بلغ 40 سنه و وقتی که به 40 سالگی برسه، 40 سالگی نهایت قوت جسمانی یک مرده که از جهت روحی و از جهت جسمی کامل میشه و از هر جهت به قوت میرسه. اینجا قرآن میفرماد وقتی به 40 سالگی میرسد، یک بنده صالح خداوند، یک مرد شایسته و بایسته، این چنین میگوید که رب، به ربه ها میخواییم برسیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. یعنی چی رب اوزعنی؟ یعنی رب الهمنی، یعنی رب وفقنی. خدایا پروردگار من، حالا که من 40 ساله شدم و قوی شدم و به نهایت قوت رسیدم، تو بیا بر من منت نه و به من الهام کن و من رو موفق کن و این زمینه رو برای من پیش بیار که چه کنم؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، که شکر نعمت تو را به جا بیاورم. و چقدر نعمت دادی تو به من، توحید تو، شناخت تو، معرفت تو، ولایت عرض می شود به نبی، تولی به نبی و وسینا، همه نعمت های توست. چقدر نعمت دادی که الان من قوی هستم و به رشد رسیدم و به این سن رسیدم، 40 سال رو طی کردم. بیا و منت بنه بر من، تو به من خواست، تو به من توفیق بده، تو من رو موفق کن که همه چیز تویی، همه چیز به دست توست. معذرت میخوام، الله ولی توفیق. اگه بخوام شکر بکنم، تو باید به من توفیق شکر بدی، تو دلی و زبانی شاکر باید به من موهبت کنی. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. و اینش خیلی آقایون لطیفه. و علی والدی، یه زبون شاکر به من بده که من شکر تو را به جا بیارم به خاطر نعمتهایی که به من دادی و نعمتهایی که به پدر و مادرم دادی. خب نعمتهایی که پدر و مادرم دادی چه ربطی به من داره؟ خیلی ربطش واضحه. اگر پدر و مادر تو نبودن، تو کجا بودی؟ هر نعمتی که در دست تو هست و در دست تو هست، از پدر تو به تو رسیده. اگر زیبایی، اگر سالمی، هر چه هستی، از پدر و مادرت این جریان به تو رسیده. امام سجاد میفرماید در حق پدرت دقت کن که هر نعمتی خدا به تو داده و هر چیزی که در وجود تو نگاه میکنی و لذت میبری در وجود خودت و تو را شیفته میکند. اگر زیبایی، اگر قوی، اگر رشیدی، اگر حافظه‌ای داری، اگر ثروتی داری، اگر قدرتی داری، هر چی داری، اگه بابات نبود اصلا تو نبودی که بخوای اینا رو داشته باشی. پس واسطه هر نعمتی پدرته. خدایا یه کاری بکن که من شاکر تو باشم و شکر نه نعمتهایی که به من دادی، حتی نعمتهایی که به پدر و مادرم دادی من به جا بیارم. انعمت علیه و علی والده. میبینی چقدر لطیفه؟ انصافا گاهی در خلوت دارم مطالعه میکنم، با خودم میگم این دوستان عزیز، این برادران رفیق و شفیق ما، اینایی که عربی بلد نیستن، چقدر محرومن از این لطایف قرآن و از این شیرینی ها و لطافت ها و ظرافت های ادعیه. تعلم العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه. امام صادق فرمود برید عربی بیاموزید، که عربی سخنی است و زبانی است که خدا به وسیله این سخن و این زبان با مردمان صحبت کرده. شما بیا شعر حافظ رو عربیش کن. یه زمانی شاید 30 سال قبل کنسولگری فرنگی ایران در سوریه دیوان حافظ رو برداشته و ترجمه عربی کرده بود. دیوان به این شیرینی و پرحلاوتی و اون غزلیات حافظ با اون همه ترنم و تراوتی که داره عربی شده بود. انقدر چیز یخ بیمزه مزخرفی شده بود که اصلا بیا و ببین. چون قالب در میاد دیگه. تا حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، تا چه برسه به کلام الله الذی یکلم به خلقه، ان الله تجلی فی کلامه لخلقه. بنابراین دوستان هنوز جوانید، وقت هست، به هر جوری که شده عربی رو بیاموزید. یعنی شما این شبها معنوسید با ابی حمزه صومالی، با دعای افتتاح، با دعای سحر. ببینید چقدر حلاوت داره، شیرینی داره، ملاحت داره. اینا حیفه که محروم باشید. قرصم ببین چقدر این عبارت لطیفه. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. هر نعمتی پدر و مادرم دادی من شکر نعمتی بکنم که به پدر و مادرم دادی. و ان اعمل صالحا، هنوز ادامه داره، نه فقط شکر لسانی بکنم، عمل صالح انجام بدم. عمل صالح شکر عملی است. ببینید گاهی یک کسی یه هدیه‌ای به شما داده، خب این هدیه رو شما تشکر لفظی میکنید، میگید آقا شما به من هدیه دادید، ممنونم، متشکرم که همچین هدیه‌ای به من دادید، این یه شکره. گاهی یک کسی یه هدیه‌ای به شما داده، مثلا یه اتکلون خوبی به شما داده، یه عطر خوبی داده، یه لباس خوبی داده، بعد فردا میبینه که این به تن شماست، یا این عطر رو زدید، یا این انگشتره رو دستتون کردید، این میشه تشکر عملی. برای من اتفاق افتاده که مثلا یکی از دوستانمون خیلی اهل نماز بود، بعد اینا یه خونه ای خریدن، ما رفتیم تو فکر که خب حالا ما باید یه خانه نوی برای اینا بگیریم، خدای چی بگیریم، چون دوستش داشتم اون آقا رو، خدای چی بگیریم، ساعت بگیریم، چی بگیریم، پشتی بگیریم، همین جور فکر. بعد به ذهنم رسید که این اهل نمازه، چون اهل نمازه برم یه سجاده درست حسابی براش بخرم که این موقع نمازم به یاد ما باشه. خب دیدیم از این سجاده مخملی ها که همه جا هست دیگه، رفتیم یه سجاده قالیچه‌ای گرفتیم. حالا نمیگم که قالیچه ابریشم مثلا فرض کن تبریز، اما یه فرش گرفتیم، یعنی نه از این مثلا پارچه ها، یه فرش قالیچه‌ای گرفتیم که شکل قالیچه بود و شکل محراب بود و با چه ذوقی و شوقی بردیم برای این آقا. گذشت یه ماه بعد که رفتیم تو خونهشون، دیدم خانمشون قالیچه‌ای که ما بردیم که آقا نماز بخونه رفته انداخته توی دستشویی، هم نه تو توالت. خب باور کنید من اصلا دیدم حالم بد شد، یه حال بدی به ام دست داد. این یعنی عملا توهین دیگه، غیر از اینه؟ این عملا توهینه. پس علمای اخلاق فرمودن شکر دو قسمته. یک قسمت شکر این است که بگی الحمدلله رب العالمین. همین الحمدلله که میگید اینو کم حساب نکنید. امام صادق مرکبشون گم شده بود، یه عده نشسته بودن، امام فرمود که اگر این مرکب هم برگرده، خودش برگرده و پیدا بشه، من حق شکر خداوند رو به جا میارم. از قضا همین شد و شترک آمد، خودش آمد. وقتی که امام آمد، امام فرمودن الحمدلله. وقتی که اون آمد، امام فرمودن الحمدلله رب العالمین. یه کسی گفت آقا شما گفتید اگر این شتر پیداش بشه، من حق شکر خدا رو به جا میارم. کاری که نکردید، ما که اینجا نشسته بودیم. امام فرمود مگر نشنیدی من گفتم الحمدلله رب العالمین؟ اگر نعمتی خدا به کسی داد و او گفت الحمدلله رب العالمین، حق شکر رو به جا آورده. خیلی این کلمه مبارکه است، الحمدلله رب العالمین. ولی این شکر لفظیه. شکر عملی اینه که خدا این زبان رو بهت داده، با این زبان ذکر خدا بگی، چشم داده با این زبان کعبه رو ببینی، جمال امام زمان رو ببینی، با این زبان به پدر مادرت، با این چشم به پدر مادرت با مهربانی نگاه کنی، با این چشم قرآن بخوانی. دستی بهت دادن، شکر خدا این است که با این دست دست مردم رو بگیری. اینجا ببینید آیه چقدر لطیفه. و ان اعمل صالحا، نه فقط شکر لفظی داشته باشم، عمل نیک هم انجام بدم. و عملا صالحا ترزا، یعنی چه؟ یعنی گاهی یک کاری رو میکنی به ظاهرم عمل خوبیه، اما عمل خدا پسندانه ای نیست، خدا نمیپسنده. ما اینکه عمل ظاهرم خوبه، اما خدا نمیپسنده. شاید برای شما گفته بودم و خیلی دیرباز گفتم که یه آقایی بود، شیعه بود، در کوفه بود و وضع مالیش هم خیلی خوب بود، مؤمن خوبی هم بود. اینا راه افتادن برن حج زمان امام صادق، یه مجموعه بودن 50-60 نفر شاید جمعیت، برن از کوفه تا مدینه و تا مکه. راه که افتادن، چون وضع مالیش خوب بود، به کارگزاران خودش گفت که به هر منزلی که رسیدیم که اتراق کردیم با این رفقام که همه مؤمنند و همه شیعن، من که اینقدر ثروت دارم، یه دونه شتر نهر کنید و گوشتش رو کباب کنید درجه یک، کباب درست و ماهیچه درست و گوشت درست لخم بدید به این کاروانمون، نگذارید که اینا دستشون به جیب خودشون بره. همه مهمون من، آدم مشتی، آدم لوتی، کریم انجام دادن. از کوفه تا مدینه چند فرسنگ راه مفصل، چند منزل راه بوده مفصل، شاید 30-40 تا شتر کشت و همه رو خلاصه گوشت حسابی میداد. وقتی میگه که وارد شدم بر مدینه، تا وارد بر امام صادق شدم سلام کردم، امام فرمود وی حکه یا فلان اتزل المؤمنین، وای بر تو، چرا مؤمنین رو ذلیل کردی؟ من گفتم آقا من پناه بر خدا، کجا من مؤمنین رو ذلیل کردم؟ فرمود همین همراهانت رو. گفتم آقا من ذلیل کردم؟ فرمود بله، مگه این نبود که دستور داده بودی تو هر منزلی که اتراق میکنن اونا چیزی نیارن از سفره و توشه خودشون، تو سفره میانداختی و گوشت میدادی به مردم؟ گفت بله. فرمودن اونا ناخودآگاه تحقیر میشدن. گفت والله یا ابن رسول الله، من قصدم خودنمایی نبود، اصلاً از قضا جلب رضایت شما بود که شما خوشحال بشید. تأیید کردن که کار تو قصدت ریا نبود، قصدت کلاس گذاشتن و پرستیج و پوز دادن نبود، واقعاً میخواستی من امام صادق رو شاد کنی، اما قهرن ناخودآگاه اونا رو ذلیل میکردی. چون هر روز میمادن سر سفره تو میشه آقا ببخشید دیگه، ما این سفر همه زحمتمون به دوش شما افتاده، احساس حقارت میکردن. شما وضع مالیت خوبه، با یکی از رفقات رفتی بازار، رفتی مثلا حالا رفتی یه آبمیوه بخوری، بذار یه دفعه او حساب کنی. نه من اینا کبره، بذار او حساب کنه که وقتی باید بیرون نیاد احساس حقارت نکنه. بارها بنده عرض کردم شما وضع مالیت خوبه، میشه روز ولادت از زهرا، روز مادر، میبینی که برادر وضع مالیش خوب نیست، تو یه هدیهی بگیر پایین تر از هدیه یه با داداشه، تا او پیش مادر تو ذلیل نشه. نکنه خدایی نگرده بگی من برم یه هدیهی بگیرم که هیچ کدوم از خواهر و برادرام نتونن بگیرن، همشون کنف بشن. اصلش میشه ضد اخلاق. و ان اعمل صالحا ترضا، عمل صالحی انجام بدم که خدای تو بپسندی اون عمل رو. بعضی از اعمال صالح ما رو مطلقا حجت ابن الحسن و اجداد طیبین اون نمیپسنده. مجالسی که ما برای اهل بیت میگیریم، این رقاصی های امروز که راه افتاده، این درویش بازی ها و این هو کشیدن ها و این کف زدن ها و این مطرب بازی ها رو ائمه راضین به اینها. و ان اعمل صالحا ترزاق و اصله، ببین چقدر این دعا زیباست، حالا وقتم گذشت، و اصله لی فی ذریتی. بنده الان پشت میکروفون هم عرض میکنم اگر دوستان انصار و حسین منت بر بنده بگذارن و این مجلس رو موقع سخنرانی رو ساعت 11 قرار بدن، این ساعت 12 و ربعی که شما میکروفون رو به من میدید که خلق الله به زندگیشون نمیرسن، به سحریشون نمیرسن، نمیرسن بیان. خب ما مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، برای ملائکه میشه روزه خون. هیچ کی تو اینجا نباشه، وقتی هیچ کدوم از شما نباشید خیلی هم عالیه. من برای ملائکه روزه میخوانم، ملائکه هم گریه میکنن، اما برای ملائکه که نمیشه مطلب گفت، خودشون بلدن. غیر از این آقا، اگر مجلس رو محض رضای خدا التماس میکنیم یا وجیهن عند الله، خلاصه 11:15 به ما بدید، این رفقای قرآن خونمونم مثلا تا 11:15 قرآن رو تمام کنن، 11:15 منی که همینجا هستم تقریبا از این آسانسور میرم بالا و میام پایین، دیشب رفتم بالا به هیچ که عملی نرسیدم، تا آمدم به جمعه میدم از اون شدستن، تا چه برسه به یک مومنی که بخواد از اینجا بره به این شهر بلاد کبائر، از کجا بخواد به کجا بره که برسه، اون خانم که بخواد سحری افطاری درست کنه. خلاصه دست من و دامان تو یه کاری بکن آقای وکیلی، اون دم در نشستی بذار ما که بیکاریمون بالا داریم خمیازه میکشیم، 11:15 بیایم پایین و شروع کنیم. مخصوصا بحث امسال رو که 3 قسمت کردیم اصلا نمیرسیم، همش در هم و برهم میشه. ببینید چقدر دعا زیباست. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ببین چقدر جلو رو داره میبینه. و اصل حلیفی ذریتی، خدا یه کاری بکن من شاکر باشم، شکر کارهای پدر مادرم هم بکنم، نعمتهایی که به پدر مادرم هم دادی، عمل خوبی که تو هم بپسندی انجام بدم، هنوز من حاجت دارم خدایا. و اصل حلیفی ذریتی، خدایا ذریه من رو صالح قرار بده، نه همین بچه هم، نه همین آقازاده که فکر دامادی چیم، دقیق میفرمایید؟ نه، اصل حلیفی ذریتی، در کل ذریه من صلاح و درستکاری جریان داشته باشه. چقدر زیباست قرآن. انی توبتو الیک، خدایا من به 40 سالگی رسیدم، رفت 30 سال و شدم پژمرده حال. این شعر رو بنده در 30 سالگی گفتم، الان 52 سالم عمرمه. وای من 30 سال از عمرم گذشت، آخرین نفس دنی رامم نگشت، شد تمام این قرن اول و چه زود، گوی این 30 سال جز خوابی نبود، خواب بودم ما چه خواب غفلتی، حالیا رفتست و مانده حسرتی، ای جوانی زود از دستم شدی، کاش صرف طاعت حق می شدی، آه زان شبها که در غفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت، بار الله تو خداوند منی، می شود آیا که جبرانم کنی، تا به سویت باز پروازی کنم، بار نو در خیش آغازی کنم، نوبتی دیگر به تو عاشق شوم، دیگران در عشق خود صادق شوم، بنده وامانده پادر گلم، بار الها کردگارا واهلم. ای خدا من راز من تطهیر کن، اشک را در چشم من تختیر کن، سوز و اشک و گریه و آهم بده، تا به خلوتگاه خود راهم بده. حالا که به 40 سالگی میرسی میبینی وای زان شبها که در غفلت گذشت، لذا بلا فاصله میفرماید که انی توبتو الیک، خدایا توبه کرده، خدایا به 40 سالگی رسیدم و میبینم دستم خالیه، به قوت رسیدم، به ثروت رسیدم، قوی شدم، اما میبینم که جوانی رفت، وان تازه بهار زندگانی دی شد، افسوس که موسم جوانی طی شد. انی توبتو الیک، من توبه میکنم به سوی تو، و انی من المسلمی، من تسلیم تو هم خدایا، چیکار کنم، من همینم که هستم، تسلیم تو هم، لکل اطبا حتی ترزا، صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دومین سخن ما در اخلاق است، با استضاعه و نور جستن از زیارت امین الله، مستنتم به سنن اولیاء اک، مفارقتن لأخلاق اعدائک. خدایا حال من رو چنین قرار بده که روح من با سنت ها و روش و منش و مرام اولیاء تو خو گرفته باشد، و روح من مفارق باشد و جدا بشود از اخلاق دشمنان تو. آقا یکی از بدترین اخلاق ها که اخلاق تمامی ملحدان و معاندان و مشرکان هست، تکبره. تکبر بدترین نوع سرطان روحی است. قبلا گفتیم ائمه فرمودند اصول الکفر 3، ریشه های کفر در درون دل آدمی 3 چیز است. فرمودند اول الکبر. فرمودند چرا شیطان رجیم شد؟ چون کبر داشت. گفت خلقته من طین و خلقتنی من نار، من بهترم، من بالاترم، من از آتش آفریده شدم، از مشک خاک. کبر و ما ادراک مل کبر. کبر ریشش در کجاست؟ ما یه ماه رمضان در مشهد شبیه 1 ساعت کامل راجع به کبر صحبت کردیم، آخرش هم به انتها نرسیدیم. ریشه کبر در چی آقا؟ در جهل. یعنی شخص باید خیلی نادان باشه که خودشو بزرگ ببینی. اما تو این عالم چی هستی؟ تو چقدری؟ از اینجا بخوای بری تا مثلا حضرت سیدالکریم پیاده میتونی بری؟ از اینجا تا طبقه ششم برو به نفس نفس میفتی. زمین، این کره زمینی به این وضع، میتوانی دور دنیا رو بری با پیاده؟ نه. خود این کره زمین چیه؟ دیدید فیلمی که ناسا منتشر کرده، یه کلیپ کوچیکیه که زمین مثلا کلا تو این دنیا چی هست؟ هیچی نیست. هیچی نیست، من کیم اندر جهان پیچ پیچ، ذره ای ناچیز و خرد و هیچ هیچی نیست. خورشید 1,000,000,000 برابر زمینه، با ستاره های وجود دارن که 100,000,000,000,000 برابر خورشیدن، اصلا هیچی نیستی. همون خود کهکشان راه شیری با این همه عظمت که 400-500,000,000,000 ستاره و سیاره داره، به اندازه یک پک دود سیگاره که توی این کهکشان ها هست. کهکشان راه شیری. این قصه عکس‌های سیاه‌چاله‌ها رو جدیدن دیدید؟ هیچی نیستی. هیچ. نهایت عرفان اینه که برسی به این که اصلا هیچی. خود را مبین که رستی. اگه خودتو دیدی که فکر کردی چیزی هستی، اول بدبختیه. اگه در علم، در قدرت، قرآن در سوره مبارکه لقمان تحقیر میکنه، میگه تو قد و قامت به کوها میرسی؟ میفرماید که با ناز و کرشمه بر زمین راه نرو، پاتو محکم به زمین نکوب. تو مگه با این پات میتوانی زمین رو پاره کنی؟ چی آخه انسان؟ ما غرک ربک الکریم الذی خلقک. امیرالمومنین فرمود اولت یه نطفه نجس بودی، آخرت هم یک مردار نجسی، این وسط هم حمال و نجاساتی. به چی مینازی آخه تو؟ چی داری؟ به چی مینازی؟ یه روایت بخوانم، شاید به ظاهر چندش آور باشه، ولی شفا باید داروی تلخ نوش. در یه روایتی آمده که هر کسی که قضای حاجت انجام میده و فضولات بدنش دفع میشه، خدا یه کاری میکنه که خب مثلا رو توالت فرنگی یاشی میتونی بلاشی بری دیگه، نگاه کردن نداره دیگه، ولی خدا یه جوری گوشت میپیشونه که هر کی که باشی برمیگردی یه نگاه میکنی. خیلی عجیبه واقعا این. حالا امتحان کنید از امشب ببین یه دفعه میتونی نگاه نکنی، نگاه کردن نداره دیگه. خب بازم نگاه میکنی. چرا؟ خدا میزنه یه ملکی که از پس کلت که نگاه کن چی میگه. این قضاای داره با تو حرف میزنه، میگه تو چقدر انسان بدبختی. ببین من پلوای نمیدونم کذا بودم، زعفران بودم، شله زرد بودم، بامیه بودم، گوشت کیلو 120,000 تومان بودم، ماهیچه بودم، ششتیک بودم، یه ساعت به تو نشستم ببین به چه وضعی افتادم. تو کی دیگه بابا؟ تو کی هستی؟ منصور دوانقی نشسته بود ماشاءالله تکبیر، نه الحمدلله خواب از کلمون پرید. منصور دوانقی نشسته بود، بعد امام صادق سلام الله علیه هم نشسته بودن. آقا حالا منصور دوانقی بوده و لب دجله و کاخ ساخته و بغداد ساخته مفصل، یه مگسی آمده بود ویز ویز میکرد و این آقای منصور هیچ کارش نمیتونست بکنه، نه پیف باف بوده اون زمان و نه از این خلاصه مگس کشایی که جزغاله میکنه اینا رو، هیچی. این هایی میرفت و هایی میامده رو بینی. آخرش منصور عصبانی شد به امام صادق، با خشم گفت این چیه که خدا خلق کرده؟ چه فایده داشت این مگس خلق کردن؟ امام خیلی خندی زدن، فرمودن فایدهش اینه که یه آدم متکبری مثل تو رو دماغشو به خاک بماله، بگه ببین چقدر بدبختی، حریف من یک دونه مگس نیستی انقدر میگی من کیم. خلاصه کبر آقایون خیلی بده. و نتیجه کبر ریشش در کجاست گفتیم؟ جهل. جهل. نمیدانی هیچی بلد نیستی، نمیدانی ناقصی، نمیدانی عاجزی، نمیدانی عاجزترین عاجزها تویی انسان. ریشش در جهله که فکر نمی کنی. بدتر از کبر تکبره. یعنی یکی شخصی در درون خودش بزرگی دید و خودش رو بزرگ دید، بخواد بزرگیش رو به رخ بکشه، به دیگران بنمایاند. این بدبختترین مریضی های روحی. این صفت دشمنان خداست. در مقابل اولیاء الهی صفتی که درشون نهادینه است، روششونه، منششونه، مرامشونه تواضعه، فروتنیه. مردان خدا فروتنند، مردان خدا فروتنند. خیلی عجیبه آقا تواضع در سیره پیامبر اکرم. پیامبر اکرم فرمود من چند تا کار رو تا زنده باشم ترک نمی کنم. یک، من به بچه ها سلام کنم. دوم، من روی زمین غذا بخورم. در زمان پیامبر میز نهار خوری شما نبوده، اما خان بوده. خان یعنی چی؟ این میزای ژاپنی رو دیدید که 40 سانت ارتفاعشه؟ این رو میگن خان، در عرب بود، بر اون غذا میخوردن. پیامبر میفرمود من رو زمین غذا میخورم. رو زمینم که غذا میخوردن، چهار زانو نمینشستن سر سفره خان اربابی. پیامبر دو زانو مینشستن یه طرفی مثل برده ها. میفرمود مثل برده ها مینشینم سر سفره خدا. و جالب این است که میدانید که جد آباد پیغمبر اکرم بهترین اسبای دنیا رو داشتن. میدانید اسماعیل خلیل پسر خلیل الرحمن اولین کسی بود که اسبای عربی رو رام کرد. در مکه یه منطقه هست به نام اجیاد. اجیاد یعنی اسبها. اصلا این منطقه مال اسماعیل بود، اسبای وحشی رو رام کرد و زیباترین و چابکترین اسبها اسبای عربه. همین اسبای منطقه حجاز. پوزشون و صورتشون اگه دقت کرده باشید یه حالت مینیاتوری داره، خیلی زیباست اسب عرب. پیغمبر هم سید العرب بودن، تاجرزاده بودن، خودشون تجارت داشتن، بهترین اسبا رو داشتن. بعد یه بزرگی، یه صاحب شخصیت، یه کسی که کسی بود تو اجتماع، خیلی بد بود که اسب سوار نشه بره الاغ سوار بشه. پیغمبر در مدینه که اوج قدرتشون بود فقط الاغ سوار میشد. اسب هم داشتن ها، اسب خیلی خوبی هم داشتن، اما الاغ سوار می شدن. می گفتن آقا، می فهم چی آقا، چی شده؟ مثلا کسر شانی، چی شانی؟ بعد تازه الاغ سوار می شدن، الاغر هم دو پشته سوار می شدن. توی کوچه ها می رفتن، می دیدن یه آقای پیاده است، می گفتن بیا سوار شو. بابا بده، چلو مردم مثلا بده، مثلا حاج آقا بینی داره میاد و با یه موتور عرض می شود که گازی از اون آبی های قدیمی. بله؟ میگه حالا رکس و مکس و هرچی شما میخواید، هر کسی مدل خودشو میگه. خب؟ حاج آقا داره میاد با دو چرخه. یکی هم گذاشته رو میله، داره میگه بابا زد. یکی هم پشت سوار کرده. چی میگی واقعا شما؟ ببینی چی میگی؟ ببینید رسم، بارها بنده عرض کردم، رسم پادشاهان این بود که بر تخت که می نشستن تکبرشون اجازه نمیداد که کسانی که می آمدن با اونا سخن بگن بهشون نگاه نمی کرد. طرف حرف می زد اون جلو رو می دید. من خودم در تلویزیون عراق در زمان صدام رفته بودیم کربلا، دیدم روز 13 رجب بود، عزت دوری و کابینش رفته بودن پیش صدام، تمام کابینه نشسته بودن، عزت دوری به عنوان معاون اولش داشت بهش تبریک می گفت. صدام یه میز گذاشته بود این طرف، یه میز گذاشته بود این طرف، یه زیر سیگاری طلایی این طرف، یه زیر سیگاری طلایی این طرف، دو تا سیگار برق، یه پک به این میزد، اینجوری میزد، یه پک به این. اینا هر چی صحبت کردن محل سگ به اینا نگذاشت، یه نگاه به اینا نکرد. این تکبر. نزاز به پادشاهان میگفتن گوشه یه چشمی، یک گوشه یه چشمی به ما بکنید. نگاه نمی‌کردن چون تکبر داشتن. کسانی که باز تواضع داشتن نگاه میکردن به طرف مقابل، با چشمشون نگاه میکردن. اما پیامبر ما انقدر متواضع بودن که هر کسی با پیغمبر سخن میگفت، نه اینکه پیغمبر به چشمش نگاه میکردن، اصلا به طرفش بر میگشتن، با تمام وجود باهاش صحبت میکردن. این تواضعه. یه کسی که باز صحبت میکنه بالا رو نگاه میکنی، چرا پایین رو نگاه؟ مثل آدم نگاه کن. اینا تکبر، متوجه نیستی. و تواضع خیلی ارزشمنده. فرمود از تواضع این است که آدمی وارد مجلس که میشه در جایی که جایگاه و اون نیست و پایین تره، هر جا جا هست بنشینه، هر جا جا هست بنشینه. از همون در که آمد، نه اینکه باز عمدن بره بیان حاج آقا بیام اون وسط بشینم، بیان بگن حاج آقا بلند شید اینجا جاش، نه واقعا بره بشینه راحت. و تواضع انسان رو راحت میکنه، اصلا چیزی در خودش نبینه، چیزی از خودش نبین. کسی جلو من بلند نشد، خب نشد که نشد، مگه من کیم که جلو من بلند بشه؟ مگه من کی هستم؟ مرحوم آیت الله فقیه فهیم حکیم زاهد و عابد، آیا میرزا علی آقای فلسفی که اصلا شبه اعلمیتشون بود در مشهد، یک کسی از رفقای ما رفته بود خدمت یک کسی از بزرگان و علما که از اونشون مثلا 20 سال بزرگتر بود. بعد اون پیرمرد پیشکسوت صاحب نفس فرموده بودن که فلانی به این رفیق طلبه ما گفته بود، بله گفته بودن رفتیم مشهد، سلام منو با امیرزاده آقا برسون، همین جوری هم بگو، عنوان القاب نگذار. با بگو آقای فلانی گفتن سلام منو با امیرزاده آقا برسون. این رفیق ما گفت که من اومدم مشهد و خدا یا آیت الله فلسفی با اون همه عظمت من چجوری برم بهشون بگم امیرزاده آقا؟ رفتم و گفتم آقا ببخشید معذرت میخوام، من شرمندم، اما خدمت آیت الله فلانی بودم که پیشکسوت و بزرگتر همه ما هستند. ایشون فرمودن به همین لفظ بگو به امیرزاده آقا سلام برسون. بعد گفتم به آقا، با آقای فلسفی، آقا فرمودن که آقا به من لطف کردن، من آمیرزا علی آقا نیستم، من علی فلسفی هستم. آقا منت گذاشتن از من تعبیر کردن با آمیرزا علی آقا، ولی من لایق آمیرزا علی آقا گفتنم نیستم. این چنین بودن مردم. و بعد تواضع ببینید به یک مرحله میرسه که اون مرحله خیلی دقیقه نمیدانم، در این وقت کم میتوانم این رو خدمتتون عرض بکنم که تفهیم بشه. پالوده آوردن پیش امیرالمومنین، نه فالوده کرمانی شما بود نه فالوده شیراز شما، یعنی میوه رو پالودن، میوه رو زدن، یه کمی گلابی عطری زدن توش، این شده پالوده. آوردن خدمت امیرالمومنین در کوفه فالوده، بعد دادن خدمت امیرالمومنین. امیرالمومنین یه انگشتی به این فالوده زدن و در دهانشون گذاشتن، فرمودن این چیز خوبیه، چیز خوش طعم لذیذی هم هست، حرام هم نیست و مفیده، اما من تواضع میکنم و نمیخورم. چه ربطی به تواضع داره؟ خیلی دقیقه ها اخلاق، ببینید، من تواضع میکنم و نمیخورم. یعنی چی تواضع؟ یعنی این که آقا شما ثروتی داری و امکاناتی داری، امروز میتوانی مثلا ماشین اتومات مدل چنین خوب سوار بشی. بده؟ نه. اگه یک کسی در آمد بهت گفتش که آقا غذای بد بخور، ماشین بد بخور، این شیعه نیست، منگله یا خله یا صوفیه. یا آدمی که آمده کلاه مردم رو برداره، با پراید آمده که عرض می شود که خاور بار بزنه و بره تا خاور دور و کانادا، اونجا کازینو رو پر 3,000,000,000,000 تومان کنه. یه پدر سوخته است. ولی هیچ وقت اهل بیت نگفتن که غذای خوب نخور، لباس خوب نخور، ماشین رو. هیچ وقت اهل بیت اینو نگفتن. قل من حرم زینت الله. اگرم شنیدید راجع به امیرالمومنین، چون امیرالمومنین خلیفه بودن، بقیه ائمه ما خیلی هم خوب زندگی میکردن، امام رضا یک دونه عطر سفارشی ترکیبی برای خودشون سفارش دادن به 30,000 درهم. فکر نکنی ائمه ما مثلا گدا زندگی میکردن و کارتون خواب بوده. نه، ائمه ما واسشون خیلی خوب بوده، بهترین اسما، بهترین با تجارت هم میکردن. کسی از من پرسید ائمه ما چیکاره بودن؟ تاجر بودن، تجارت داشتن، کاروانهای تجاری مفصلی داشتن. آره. خب ولی اینو ببینید، شما می توانید مثلا الان یک دونه اسب ترکمن با عربی قاطی شده یه پدر و مادر دار، چون بعضی از اسبا انقدر لاکچرین که تجهیزات که اونا دارن کل زندگی ما رو میخره. آره، حوله مخصوص دارن، نمیدونم مچبند مخصوص دارن، خادم مخصوص دارن، او خیلی مفصل، شما شناسنامه‌تو به زور داری، او میبینی تا 6 نسلش نسب نامه داره اسبه. آره، خیلی اسبن ها الان تا 500,000,000 و 1,000,000,000 هست اسبای اینچنینی. یعنی حقوق 50 تایی مثل من و شما رو باید من خرج یه ماه این اسبه و کلینیکی چه قرازم. یه کسی میتونه امروز بره یه ماشینی بخره که واقعا ثروتش میرسه، چه بهتر که بهترین چیزا صرف مؤمنین بشه، چه از این بهتر. اما آمد و رفت و این ماشین مدل کذایی که از همه جهت فرهمنده و خوبه و تو چشمم هست و خیلی لاکچریه، گفت بذار یه مدل پایین درشو بخرم. این میشه تواضع. خدا رحمت کنه، از بانیان همین مؤسسه خیریه و همین درمانگاه و همین ساختمان مرحوم پدر شهید آقای حاجون ساقای شگفتی داشتیم ما در مشهد، از ثروتمندترین افراد مشهد بود و از خیرترین افراد مشهد. جوانها ثروت عجیبی داشت و کار خیر عجیبی میکرد. خب این مرحوم را مثلا در سال بعد 75 من میدیدم که یک پراید سوار میشه، پیرمرد 70 ساله خودش. در زمانی که اون زمان مثلا میتونست زانتیا سوار بشه، اما پراید سوار میشد و خودش سوار میشود. بعد در کنارش در ماه شاید به اندازه پول 50 تا پراید میداد به خیریه های مختلف. آبد خیریه ما آهسته دم گوش من گفت این خونه هایی که برای سادات ساختی دونه چند در آمده؟ گفتم دونه 20 سال پیش. گفتم از قدونه اینقدر در آمده. دم گوش من گفت هیچ کسی ندونه، من بدونم و شما 10 تا برای من بساز، 10 تا خونه برای سیدا بساز، بده پولشو من میدم. ساختم. بعد آمد گفت 5 تا دیگه بساز. بعدن که دیگه مردم بهترین ماشین ها رو سوار می شدن، دو ماشین های خارجی آمد و آمد و آمد، ایشون تازه حالا پیر شده بود، 85 سال عمرش بود، یه زانتیا گرفته بود که دیگه حالا همه زانتیا داشتن و زانتیا مثلا ماشین درجه 3-4 بود. خب و یک راننده دیگه نمیتونست رانندگی بکنه. تو اون دورانی که ایشون زانتیا سوار می شد، من رفتم قصه ایتام عراق رو داشتیم، هر ماه نگران پول ایتام بودم که چقدر برسه چقدر نرسه، کم داشته باشیم. رفتم کربلا، خدایش رحمت کند مرحوم آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی، ایشون مدیریت کار ایتام ما رو در کربلا به عهده داشتن. نزدیک غروب بود رسیدم تو همون کانس که باب القبله نشسته بودیم، ایشون به من گفت فلانی انقدر جوش نزن که پول دیر برسه یا زود برسه، خود امام حسین هوای کار رو داره و راحت باش. گفتم چطور؟ گفتن دیروز حاج جون سقای شگفتی اینجا بود، یه چمدون پول آورد 250,000 دلار داد به من، گفت این پولایی که میخوایی صرف ایتام بکنید، میدونم شما حساسید که آی مثلا فرض کنید 15 سال نرفته باشه بالا کاری نمیتونه باشه، با خیال راحت پول شخصی منه، نه خمسه نه هیچی، با خیال راحت برای ایتام خرج کنید، هر چی میخواید براشون بخرید. این اسمش چیه؟ تواضع. من برم یه کت شلوار هاکوپیان بخرم که مارکشو همه ببینن که اینجا نوشته هاکوپیان، و به هر بهانه‌ای بخوام نشون بدم که من هاکوپیان، یا ساعت من ساعت مثلا فلان. اینا تهش خلبازیه و تکبره، تهش نادانیه. یعنی میخوام بزرگی خودم رو به ساعت نشون بدم، یه ساعت منو بزرگ میکنه، ساعت منو بزرگ میکنه، ها لباسم منو بزرگ میکنه. من چقدر باید پست باشم که لباسم باید به من شخصیت بده؟ ماشینم باید به من شخصیت بده یا من باید اعتبار ماشینم باشم؟ نمای ساختمون منزل من باید اعتبار من باشه؟ اینا ریشش کبره. لذا تو روایات داره که یه کسی نمای منزلش رو بالا میکشه و بالا میکشه و بالا میکشه، ملائکه میگن ای فاجر، ای فاسق، ای متکبر، تا کجا؟ بهش میگن متکبر. یعنی ساختمون تو بالا کشیدی که مثلا بگی چیه مثلا کی؟ تواضع سیره اولیاء الهی است که ملبس و حمل و اقتصاد، لباس پوشیدنش متواضعانه است، راه رفتنش متواضعانه است، حرف زدنش متواضعانه است. آدم الان روایاتش رو می‌خواستیم بخونیم، وقت کم آوردیم. آدم متواضع فرمود از علامت تواضع این است که آدم متواضع بحث نمی‌کنه، ولو حق باهشه جدل نمی‌کنه. دیدید یک کسایی میگفتن تو بحث این بگو اون بگو این بگو، بابا میفهمی که اثر نمی‌کنه، بس نکنس با آزار باشماست معفی داد. ای پس دیدی تو شکست خوردی؟ باشی باید شکست خوردی. پس دیدی حرفی برای زدن نداشتی؟ بله حرفی برای زدن نداشتی. خودش رو میاره پایین. این تواضعه. البته یه استثناء داره که اون استثناءش رو عرض کنم خدمت شما بخوانیم. یکی این که بدانید سنت خدا این است که انسان متواضع رو بالا میبرد. من تواضع لله رفعه الله. کسی اگر به خاطر خدا تواضع کرد، خدا او رو بالا میبرد. افتادگی آموزگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و باز این روایت رو ببینید در مقابل اوست. قال امیر المؤمنین علیه السلام من تکبر علی الناس زله. کسی که بخواد بزرگی به مردم بفروشه و خودش رو متکبر نشون بده و بر مردم فخر بفروشه، خدا او را ذلیل می کند. و یک نکته و قاعده کلی در روایات اهل بیت اینه که در حدیث آمده است التکبر علی المتکبر عباده. میبینی یه آقای خیلی متکبره، خیلی به دماغش باد تکبر افتاده. مقابل او تواضع نکن، مقابل او با تکبر رفتار کن. مقابل آدم متکبر شما تکبر ببرزید. عرضم خیلی طولانی است، خیلی وقت گذشت، فقط به این روایت بسنده کنیم. آقا موسی بن جعفر علیه السلام در مسجد الحرام تشریف داشتن، هارون الرشید، هارون عباسی علیه اللعنه هم در مسجد الحرام بود. اومدن یه سوالی کردن از خلیفه، یه سوال علمی در جبر و اختیار توش موند. اینا خب جرثومه جهل بودن، چیکار بکنه؟ بد شد، باید یه سوال جوابی پیدا بکنه و الا خیلی حیثیت خلافت میره. مشورت کرد با وزراش که چیکار کنیم تو جوابش موندیم. گفتن الان که شما مسجد الحرامی، همین ساعت ابو ابراهیم موسی بن جعفر هم در مسجد الحرامن. گل از گلش شکفت و گفت چه خوب، بفرستید بیاد تا جواب این سوال رو بپرسیم و جواب بدیم، گندش در نیاد. آمدن خدمت موسی بن جعفر گماشته های هارون، گفتن که خلیفه یدعوک، بفرمایید خلیفه با شما کار دارن و سوالی دارن. امام فرمود المتکبر تکبر مع المتکبر عباده. امام فرمودن او سوال دارد، کسی که سوال داره باید بیاد اینجا. العلم تؤتى ولا یأتی. آمدن به خلیفه به هارون گفتن که ایشون میگن که تو به من کار داری، سوال داری، چرا من باید بیام پیش تو؟ بادش در رفت. گفت درست گفتن، ما میایم خدمتشون. آمدن، آمد به حالت خلافت آمد که ما خلیفه ایم و متکبرانه نشست. گفت من سوالی داشتم. امام فرمودن اگر سوال داری مثل متعلم شاگرد مؤدب بشین تا جوابتو بده. دو زانو بشین. رئیس ارتش پهلوی رفته بود قم خدمت مرحوم آیت الله عظما آقا حسین بروجردی، بعد نشسته بود لنگاش انداخته بود رو هم. خب مثلا رئیس ارتش اونم سپهبد بوده، چی بود بوده، از این حرفا متکبران نشسته بود. آقای بروجردی هم پیرمرد مرجع تقلید، این فکر کرده بود که حالا این پیرمرد مثلا آخون مرجع تقلید. آقا همون لحظه اول فهمیدن مؤدب بنشینید، مؤدب بشین. بلا فاصله اینجوری بود شاید که پلنگ خفته باشد. خود پهلوی آمده بود خدمت آقا، خود پهلوی بعد نشسته بود ماه رمضان. آقا فرموده بودن که برای ایشون چایی بیارید. گفته بود آقا ماه رمضانه. آقا گفتن حرف بی خود نزنید، شما مسافرید. حالا جلو من میخوای بگیم مثلا روزه مسافری. خب التکبر مع المتکبر عباده. اما اگر یک کسی متکبر نیست، آدم عادیه، افتادگی آموز، مخصوصا در مقابل پدر مادر، مخصوصا در مقابل استاد، مخصوصا در مقابل کوچکترها، که این بچه ها تواضع رو یاد بگیرن. صلوات بر محمد و آل محمد. خب انتخابات نزدیک، کسانی که موافقن که انشاءالله دری به تخته بخوره و انقلابی پیش بیاد و ما از فردا شب شاهزاده 11 و ربع شروع کنیم، یه صلوات بلند بفرستن. خب رای گیری هم کردیم آقای وکیلی دیگه، حضرت عباسی. باز شما نامردی نکنیم من فردا 11 و ربع بیام ببینم هیچ کی نیست بگن خب بفرمید آقا. و انشاءالله که بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. درود خدا بر سرور و مهتر و رهبر و دلبر ما اعلی حضرت ولی از اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدم الفدا. میرسیم به بحث آخرین که بحث مهدویت هست. آقایان عنایت بفرمایید، امامت، امامت مطلقه الهیه، جایگاه امامت دو کار مهم رو بر عهده داره و امام زمان نیست چنین. یک، امام سیاستمدارترین مردم است، آگاهترین مردم است به تدبیر امور مدن و اجتماع بشریت. نزاع یک جایگاه امام این است که او کسی است که عالم را گلستان می‌کند و او آورنده عدالت واقعی است و اوست که می‌تواند حکومت عدل و قسط را در کل کره زمین نهادینه کند، برپا کند، حکومت جهانی واحد که هیچ مرزی نباشد، هیچ کشوری نباشد، کل کره زمین بشه یک کشور، کل کره زمین بشود مسجد الهی، محل عبادت خدا، یک دولت باشد، دولت‌های مختلف، ارتش‌های مختلف، لشکرهای مختلف، مرزهای مختلف، توان بشر به نابودی هم صرف نشود، توان بشر برای کشتار هم به کار برده نشود، همه بشریت اعضای یکدیگر باشند و در آفرینش ز یک گوهر باشند، همه هم درد باشند، همه سرمایه هایی که در دل این زمین نهفته است و این سرمایه های عظیم خرج مداوای بشر، تأمین بشر و رفع فقر بشر بشه. این کاری است که او بر عهده دارد، شاهکار ولی عصر است و من و شما بر اساس فطرت، بر اساس خرد، بر اساس عقل دائما باید بگوییم یا رب فرج امام ما را برسان، عجل ولی کل فرج، که اگر او آمد اللهم اشبع کل جائع، فک کل اسیر، اغن کل فقیر، تمامی این آرمان ها تحقق مییابد، فقیری نمیماند، مریضی نمیماند، مظلومی نمیماند، جوری نخواهد بود، ظلمی نخواهد بود، فسادی نخواهد بود، تباهی نخواهد بود و زمین گلستان میشه. این آرمان بزرگه. یقینا اون آرمان رو خواستن عبادت، یقینا کار بزرگیه، یقینا باید دعا کرد و به دعا کار براید و نباید دعا کرد فقط، باید بسیار دعا کرد، باید بسیار عجل ولی کرد فرج گفت تا اون روزگار درخشان تابان برسد و اشرقت الارض به نور ربها تحقق پیدا کند. اما این یه دونه از کارهای امامه، یه بخش از کار امامه. بخش دیگر امام این است که امام همچنان که امام مسلمین است، امام شرق و غرب عالم است، امام سید العالم است، رب الارض است، همه اینا به جای خود برقرار، اونا همه به جای خود، اما امام من است. یعنی چه؟ یعنی ولی من است. یعنی چه؟ یعنی من در معنویت، در رشد، در تقوا، در رسیدن به انسانیت، در تهذیب نفس، در تزکیه نفس، قد افلح من تزکا، من همین الان محتاج اویم و الان باید استفاده کنم. عرض کردیم در شبای گذشته شاید مشیت الهی تعلق گرفت که 100 سال دیگه اون کار کارستان ظهور و قیام و اصلاح جهان و حکومت جهانی واحده رو خدا خواست شروع بشه. الان من خاک بر سر چیکار بکنیم وسط؟ من 100 سال باید در جا بزنم، حیوان بمانم، در هجران بمانم که آقا عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، دعا کن، دعا کنیم. اما الان چه استفاده از امامت میکنی؟ دقت کنید خیلی بس دقیقه. یه مطلبی رو صوفیه میگویند که شما برای رشد، برای معنویت، برای تزکیه، برای سیر و سلوک نمیتوانی خودت تنها بری، بی پیر مرو تو در خرابات. شنیدید دیگه. اونها میگن هلک من لیس له مرشد، کسی که مرشد نداشته باشه هلاک میشه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. میگن شما برای اینکه انسان بشی، برای تزکیه کنی، سیر الالله رو بری، طریقت رو طی بکنی، به حقیقت برسی، باید ولی داشته باشی، باید قطب داشته باشی، باید مرشد داشته باشی، باید به او متصل باشی، باید متوجه او باشی. حتی مثلا فرض کن که همین گنابادیه، همین بیدختیا، همین نعمت اللهیا در حقیقت، اینها میگن حتی توی نماز، تو رساله هاشون نوشتن ها، میگه حتی تو نمازت که داری نماز میخونی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، صورت پیرت رو و مرادت رو و همین شیخت رو و یکی از این چیزها رو باید مقابل خودت تصور کنی و ما او متوجه باشی تا به کمال برسی. اینا رو گفتن. لذا میگن اگر کسی پیر نداشت، کسی ولی نداشت، اگر کسی قطب نداشت، اگر کسی مشرف نشده بود، دست بیعت با اینا نداده بود، وزیر خرقه ای نبود و متصل به سلسله ای نبود، هر کاری بکنه فایده ای نداره. اونا میگن این حرف حرف باطلیه که از یک نسخه اصلی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی یک کسی میاد اسکناس 100 دلاری رو چیکار میکنه؟ کپی میکنه، جعل میکنه. اون اسکناس 100 دلاری که میخواد جعل کنه که روش نمی‌نویسه 500 دلار 300 دلار، ما که 300 دلاری نداریم. خب سعی میکنه شبیه ترین شکل رو براش بزنه به نسخه اصلی. آنچه که صوفیه راجع به اقطابشون و اولیاءشون و مرشداشون گفتن حقش و درستش و اصلش نسبت به امام زمان توست. یعنی اون امام زمان توست که بدون توجه او عبادت هست تو قبول نیست، بدون استضاعه از او و کمک خواستن از او هر رای رو بری در عبادت اشتباه میری و آخرش عرض میشود میبینی که ره به ترکستان است. باید مدد امروز بگیری از او عزیزم. امام زمان چه 1000 سال دیگه بیان چه فردا، امشب باید سحرش بلند شی بگی قبل از نماز شب یا بقیت الله یا صاحب الزمان کمکم کن که نمازم نماز باشه، کمکم کن که تکبر از دلم بره، کمکم کن که عجب از دست بدن، کمکم کن که دلم حسود نباشه، تو سر راه من یه جلوه ای کن، یه مرحله پیش بیار. و باور کنید جوانها به حضرت عباس، او امروز ولی نفس ماست و امام ماست و قطب ماست و به خدا راه نمایی میکنه. گفت توی مرحله گیر کرده بودم، گرفتار یه صفت رذیله بودم، خیلی مستحصل بودم، چقدر دعا کردم، چقدر کربلا رفتم. آخرش گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. شب در خواب دیدم که آقا امام زمان نشستن یه گوشه ای و آمدم سلام کردم و عنایتی کردن، تفقد کردن. گفتم آقا جان گیرم تو این قصه؟ گفتن درست گیری، خودم هم به فکرت بودم، منم به فکرت بودم که این کارت حل بشه، این کارو بکن درست میشه. واقعا او دستگیری میکند ها، نمیگم چهره به چهره روبرو خواهد آمد، ممکنم از بیاد در خوابی میاد، گاهی به اشارتی میاد، گاهی به این که کسی رو میفرسته سراغت. آیت الله سیدان به من میفرمودن که مرحوم عاشق مشتبای قزوینی، آیت الله عاشق مشتبای قزوینی استادمون، از دنیا رفته بودن، چندین سال بود از دنیا رفته بودن. گفتن یه شب سحر من در عالم خواب استادمون رو در خواب دیدم. به من فرمودن که فلانی، به من که شاگردشون بودم عرض کردم بله آقا. فرمودن فردا ساعت 9 صبح یا 7 صبح، مثلا ساعت چند، ساعتش مهم نیست، یه کسی میاد در میزنه در خونه شما، دختر جوانیه، بسیار زیباست، مسئله ای داره، مبادا در رو باز کنی که اگر چشمت بهش بیفته باختی، دلت میره، مسئلهشو جواب بده اما مواظب باش در رو باز نکنی. شون گفتن سبحان الله، منتظر شدم و حالا آقا گفته بودن 7-9 هرچی از ساعتی، همون ساعت دیدم در زدن. آمدم حواسم بود که تو خواب بهم گفتن در رو باز نکن، یک سانتی در رو باز کردم، گفتم بفرمایید، صدای دختر جوانی آمد، گفت آقا یه مسئله داشتم، میشه ازتون پرسم؟ گفتم بله بپرسید. در رو باز نمی کنید؟ گفتم نه، مسئله تون رو بپرسید. مسئله رو پرسید و در رو بستم و رفتم. یعنی هواتو دارن از بالا. من الان اگر بخوام از همین قضایا بگم شاید 7-8 داشت تو ذهن خودم هست، 7-8 داشت تو ذهن خودم هست که استادی که آدم درست حسابی بوده مثل مرحوم میرزا آقای فلسفی آمده گفته این کارو بکن، این کارو نکن، اینو بگو، اینو نگو. حالا نمیگم خود اعلی حضرت ولی است، منتها اگر به ولی الله اعظم متوسل بودی، مرحوم عشت الله آمیرزا مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، اگر یاد داشته ایشون رو ببینید مثلا 1000 صفحهشون مطلب نوشته، یاد بگیرید جوانا. سر هر صفحه یه مجتهد شاگرد نائینی مجاز از نائینی به اون حد عظمت، خب در فقه و اصول سر هر صفحه که آمده مطلب بنویسه بالاش نوشته یا ابا صالح المهدی ادرکنی، امام زمان کمکم کن، اشتباه ننویسم، اشتباه نفهمم، اشتباه. صبح از خونه میخوای بیای بیرون در این شهر گناه‌آلود، باید بگی یا بقیت الله، من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن. ای آن که میگویی مرا پرواز کن، پرواز کن، به جان مادرت اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. تا آتش حرص و حسد آخر نسوزاند مرا، توفیق ترک معصیت همراهم از آغاز کن. شعله های شهوت در درونم شعله بر من در آتیش میزنه. مولا روا کن خواهشم، بنما عطا آرامشم، خاموش کن این آتشم، اعجاز کن، اعجاز کن. باید کمک بگیری از امام زمان، باید مرتب بگی یا ابا صالح المهدی ادرکنی. به ما گفتن در بیابانی اگر گیر کردید راه رو نتونستید پیدا کنید چی بگید؟ بگید یا ابا صالح المهدی. توی این بیابانهای وادی فکر و زندگی ما گیریم، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان زین راه بی‌نهایت. هر روز باید بگی یا ابا صالح المهدی ادرکنی. نماز شب میخوای بخونی بگی یا ابا صالح. کربلا میخوای بری بگی یا ابا صالح. ازدواج میخوای بکنی بگی یا صاحب الزمان. من نمیفهمم با کی باید ازدواج کنم، نمیفهمم دخترمو باید به کی بدم، نمیفهمم پسرم باید با کی ازدواج بکنه. بچه‌ت امروز خانمی در خارج از کشور پیام داده، من هر شب این مطالب رو میبینم زنده و گریه میکنم. آقا یه دونه من بچه دارم، یه دونه پسر دارم، میتر ایران بودیم اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، روزه میگرفت و خونه له له میزد از تشنگی، حاضر نبود روزش رو بخوره. حالا آمدیم اینجا کلن منکر همه چیز شده، رفته یه دختر مسیحی هم گرفته، رسمن کافر شده و مسیحی با مسیحی ازدواج کرده. صبح تا شب شده کار من گریه. چه کنم؟ ولی داریم ما، الله و ولی الذین آمنو، دست به دامن ولیت باش. صبح و شام بگو یا بقیت الله ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. التماسش بکن، بگو آقا شما قطب مایی، تو ولی مایی، تو قطب الاقطابی، تو رئیس الاوتادی، تو همه چیز مایی، تو کهف مایی، تو سند مایی، تو کهف الحسینی، تو ملازی، تو معازی، تو پناه منی. بعد رفتی که پناهت ندادن، خواستی از امام زمان که گرهت رو باز نکردن. بقیه عمو جان والله همه سرابن، به خدا هیچی ندارن، از من بپرس به خدا هیچی نداره. میاد میگه آقا یک ذکری میگم به حضرت عباس، ما هیچی بلد نیستیم. نه اینکه بلد نیستیم، بقیه هم بلد نیستن. چرا باور نمی کنی که همه چیز دست صاحب از زمانه؟ چرا فکر میکنی تعارف میکنیم؟ چرا به اندازه‌ای که به یک آخوند، به یک آقا، به یک مرشد، به یک آقاچون، به یک قطب توجه می‌کنی که یک سبیلی گذاشته و یک عبایی پوشیده و چک شالی به کلش بسته و چهار تا انگشتر و همش فی سفاده و دروغه، چرا اعتماد نمی‌کنی به حجت ابن الحسن؟ چرا نمیپذیری که امام زمان فرمود اگر کاری به خدا داشتید و میخواهید توجه به خدا بکنید توسط ما، فلیقل، بگید سلام علی آل یاسین، یک سال این آل یاسین رو بخون، اگر گرهت مشکلت حل نشد، اگر توجه امام زمان نکردن، بیا آب دهان به صورت من بنداز، بگو شیخ چرا که کاذبی مردم گول میزنی. والله جوانها اونقدر امام زمان قریبند که وقتی کسی بهشون رو میکنه، دیدی مثل کسی که غریبه، هیچ کسی مشتری نداره، یه مشتری که گیرش میاد چقدر انقدر مهربانن، انقدر آقان، انقدر لطف دارن، انقدر عزیزن، انقدر براتون دعا میکنن، انقدر هواتونو دارن. بیاید برید در خانه او شبها سهرها. آفرین، این حرف خوبی بود، یه حرف درستی زدی، همین درسته. بگو آقا من طاقت یک سال ندارم، طاقت یک روز ندارم، العجل العجل العجل، اصلا همین الان به دادم برس، همین الان. آفرین، اصل چو گفتی. خدا کنه همین جور باشه، یعنی خدا کنه طاقت از دستت بره، بگی آقا اصلا نه، حتی ساعتم نه، تا فردا صبحم نه، از ساعه از ساعه از ساعه، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، القوس، آقا به دادم برس، اصلا صحبت تعارف گذشته، به دادم برس. خدایی بسمه روزه بخوانیم. یه کسی از علما میگه مدتی تو فکر بودم که با وجودی که امام زمان امام زمانن و همه کارهای خدا به دست امام زمانه، این بیادبی نیست که با وجود امام حی و امام که همه چیز در دست اوست ما بریم متوسل به ابوالفضل باشیم؟ امام زمان قیاس مستر مستکینه، پس معنا نداره ما بریم سراغ ابوالفضل. مدت این فکر تو ذهنم بود، شبی آقا امام زمان رو خواب دیدم، فرمودن فلانی با وجود من بیادبی نیست در خانه امام ابوالفضل برید، امام انقدر عزیزه، بلکه بیا من خودم یادت بدم که چجوری از امام ابوالفضل حاجت بخواهی و چجوری از امام ابوالفضل دادرسی کنی. هر وقت خواستی امام رو صدا بزنی ابوالفضل رو بگو یا ابوالغوث ادرکنی، ابوالفضل به فریاد رست بی دست کربلا دست مرا بگیر. هر که متوسل شده به ابوالفضل با حاجتش رسیده، هر کسی ابوالفضل رو صدا زده کام روا شده. کی بوده که از در خانه ابوالفضل ناامید برگرده؟ فقط بمیرم. یک دونه دخترک بود که ناامید شد، سکینه هر شیدم خیمه قد کشید که عموم رفته آب بیاره. رقیه جان یک کمی صبر کن مادر رو، با ولی اصغرمون رو یه لحظه زنده نگهدار. عموی من هم‌آورد تمام لشکرهاست، به من قول داده که آب بیاره. همین جور جلوی خیمه پریشانه، قد میکشه روی پاش، دید عموش که نیامد، یه فریادی از کنار القمه بلند شد، رنگ بابا پرید. بعد هم بابا بر اسب جهید و رفت. حالا تمام استراب و استرس عالم به دل سکینه خانم افتاده، میبینه باباشم نیست، عموشم نیست، خدایا چه خاکی به سرم بریزم، پس آب چی شد، پس بابام چی شد، پس عموم چی شد. همین جور قد میکشه. یه وقتی از کنار القمه، اونایی که کربلا رفتید، از خیمگاه تا حرم ابوالفضل چقدر راهه، از دور دید باباش داره میاد اما سوار اسب نیست، از عمو هم خبری نیست، بابا پیاده داره میاد، قدش خم شده، با یه دست تکیه داده به اسب و آرام آرام داره میاد. سریع دخترک جلو دوید. بارها براتون عرض کردم این عبارت مختله، دید بابا همین جور که دارن میان سرشون پایین افتاده و همین جور زار زار گریه میکنن. اونقدر گریه میکرد که دید باباش با آستین داره اشک‌ها رو از چشم خودش پاک. سری دوید آمد جلو، ابتا عین امی العباس، بس بابا عموم کجاست؟ جواب سکینه رو نداد، از جلوی سکینه رد شد. دخترک فهمید پیام رو، گریه میکنه پشت سر بابا را افتادن. همین که رسیدن به خیمه ها، اولیا و مخدره زینب کبرا با اون شکوه بیرون آمدن، با اون هیبت الهیه فریاد زد اخیه برادرم، عین اخی العباس، کو عباس؟ جواب زینب رو هم نداد. همه تون می دانید چه کرد، آمد عمود خیمه ابوالفضل رو برداشت. یه وقت دیدن صدای گریه زینب بلند شد، وازیعتنا بعدک یا عباس.